السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم لا تجعلنا من الأشرار ولا من أصحاب النار ولا تحرمنا صحبة الأخيار وأحينا حياة طيبة وتوفنا وفاة طيبة تلحقنا بالأبرار وارزقنا مرافقة الأنبياء في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قبل از شروع عرایض از سربازان بقیت الله العظم، از شاگردان مدرسه باقرین و صادقین علیهم السلام و برادران ارجمندم، فرزندان مخلص قرآن، طلاب محترم علوم انسانی و اسلامی، تقاضا دارم که مرا شرمنده نکنند. من در خیشتن اون صلاحیت را که این همه مورد عنایت دوستان قرار بگیرم نمی بینم و بینی و بین ربی خجل می شود. اگر شعار دادید و شعار هم گاهی لازم است، شعار کلی برای جمهوری اسلامی، برای امام امت و امثال اینها، نه بر شخص حقیر، بر اشخاص دیگر آری. یکی از مطالبی که باید عرضه کنم این است که همچنان که جسم انسان دارای اوصاف مادی است، برای جسم انسان اوصافی من حیث و انه جسمون تصور می شود. اعراض متأصله جسم در این جسم هم هست: سبکی و سنگینی، سفیدی و سیاهی، الوان و عیوب، گرمی و سردی، طول و عرض و عمق، لوازم الجسم، الاعراض المتأصلت تاریت و علال جسم در این جسم انسانی تصور می شود و هست و عارض می شود. همانند این یک موجود دیگری حال در این موجود است به نام روان، به نام روح، اون هم دارای اعراض است، اون هم دارای صفات کثیر است. و روان انسانی همانند جسم انسانی دارای صفات متکثر است، منتها اون خود موجودی عظیم و بالا و برتر و صفات او هم به تناسب اصل، به تناسب معروض. از صفات او تواضع است، از صفات او شجاعت است، از عوارض او خضوع است، از عوارض او رحم است، از صفات او جبن است، از صفات او بخل است و عجب است و تکبر است. صفات فاضله بر اون روان عارض می شود، صفات رذیله بر آن عارض می شود. و این شمایید که اون صفات را بر او وارد می کنید و این لباسها را بر او به اختیار خودتون، به حسن اختیار صفات حسنه بر او می پوشانید و به سوء اختیار لباس رذیله بر او می پوشانید. و این شمایید که او را می سازید، اون هم صفاتی دارد منتها برخی از صفات اونها چنانچه در صحبتهایی عرض شده است، اون صفات تکوینن بر اون روح پوشیده شده، لباسهای تکوینی اون موجود حال در این جسم است و برخی از البسه و الوان او تکوینی نیست، شما باید متصفش کنید. از جمله صفات برجسته روح که محط بحث چند دقیقه ماست در امروز، عبارت از صفت عقل است که بر او عارض است. خیال نشود عقل یک موجود دیگری است که ما درست به او نمی رسیم. عقل هم همانند صفات دیگر عارض بر روح است. روح متصف به صفاتی است من حل عقل. عقل عبارت از قوه است مدرکه که بر اون روح عارض می شد و به واسطه عروض این صفت بر اون روح سبب جدایی روح انسانی از ارواح سایر جانوران و جنبندگان و حیوانها قرار می گیرد. ما به الامتیاز اصیل این روان از روانهای دیگر، روح الانسان از ارواح سایر حیوانات، ما به الامتیاز عمده و اصیل همین صفت است و این صفت است که به نام عقل نامیده می شود و نیروی مدرکه، نیروی دراکه است و این صفت است که سبب می شود به این که این موجود و این انسان ذوالعقل مورد توجه اوامر الله قرار می گیرد و این صفت است که به سبب اون این موجود و این روح انسانی مورد خطاب نواهی خداوند قرار می گیره. اوامر و نواهی الهی متعلق به روان انسان است به خاطر اون صفت، و اگر یک روزی اون صفت در این روح نباشد، تمام اوامر ساقط و تمام نواهی ساقط می شود و انسان جزء مجانین قرار می گیرد و مانند حیوانات می شود. پس این صفت خاصه است که عارض بر این روان است که او را از سایر صاحبان ارواح جدا کرده است. خصیصه بارزه انسانی این صفت است. تعالی بخش برای انسان این صفت است. ترقی بخش انسان این صفت است. و این صفت است که مورد الطاف بیکران پروردگار قرار می گیرد و در روایت دارد که این صفت اوصافی دارد. این نور الهی که به نام عقل نامیده می شود یعنی زنجیر، عقل یعنی پابند، یعنی زنجیر، و این صفت است که زنجیر نفس است از حرکت به سوی هواها. این صفت را به نام نهیه می نامند. نهیه یعنی نهی کننده از مفاسد. این صفت را به نام لب می خوانند، یعنی مغز وجود انسانی گویا این صفت است. این صفت را به نام حجان می نامند، یعنی گویا بازدارنده انسان از قبایح وجود این صفت است. اولین روایت در جلد اول اصول کافی باب اول، جلد اول باب اول، روایت اول مربوط به این صفت است. اونجا که کلینی میگوید روا محمد ابن یعقوب الکلینی، خودش را میگوید در کتاب خودش، عادت مصنفین قدیم غالبا این بوده که در اول کتاب خودشون را میگفتن روایت کرده. کلینی در کتابش می نویسد روا محمد بن یعقوب الکلینی، خودم دارم یعنی روایت می کنم این کتاب را، خودم برای خودم ابتداعا روایت می کنم که خودم عمل کنم و تلقینم شود تا دیگران هم مطالعه کنند و عمل کنند. اونجا می گوید روا محمد بن یعقوب الکلینی، چنانچه شیخ هم گاهی در کتابش میگه روا محمد بن الحسن الطوسی، و صدوق میگوید روا محمد بن علی بن بابیه القمی. به این طرز بیان میکنن، میگوید عن الباقر علیه السلام ان الله لما خلق العقل استنطقه، وقتی خداوند این صفت را ایجاد فرمود یا مستقلن او را عرض را که انه از معروض جدا ساخت و تجسم بهش بخشید به قدرت خود، یا معروضی را به نام آدم و غیره ایجاد کرد و محلی را که حال هم در او وجود داشته باشد، اون وقت وقتی که آفرید عقل را استنطقه، گفت سخن بگو، تو باید صحبت کنی، تو باید سخن بگویی، تو باید ناطق جامع باشی، تو باید از حق بیان کنی، تو باید اسرار وجود را بفهمی، تو باید اسرار وجود را ظاهر کنی، تویی که باید خیر و شر را به دقت بنگری و درک کنی، تویی که تمام حسن و قبح را باید بنگری و درک کنی، تویی که متعلق اوامر من خواهی بود و تویی که متعلق نواهی من خواهی بود. استنطقه او را به سخن در آورد که باید عقلاء قوم سخن بگویند، اشاره بر این که باید صاحبان عقل و خرد و نهیه حرف بزنند، نوبت به سخن جاهلان نرسد. باید کسی که عقل داشته باشد در جامعه حاکم باشد و صحبت کند، و پس از آنی که با او سخن گفت این جمله را بیان کرد، فرمود ای عقل اقبل فاقبل، رو بیاور. عقل روی آورد، روی برگردان و پشت کن و برو. عقل پشت برگردوند، کنایه از این که این نیروی عقل است که خدا وقتی که میگوید توجه الی الواجبات الی التقوا، ای انسان عاقل برو به سوی واجبات، فوراً حرکت میکند. ای عاقل برو به سوی جهاد، حرکت میکند. برو به سوی دانش، حرکت میکند. اقبل الی العلم، حرکت میکند. اقبل الی الکمال، حرکت میکند. و قال ادبر فادبر، روی برگردان از زشتی ها، از مفاسد اخلاق، از قبایح اعمال، رخ برگردان، رخ بر میتابد. عقل است که مطیع است و عاصی، عقل است که در برابر پروردگار باید مورد اوامر و نواهی قرار بگیرد و اطاعت کند یا عصیان. و سپس فرمود قسم به عزت و جلال خودم، موجودی شریفتر و فاضلتر از تو نیافریدم، ولا اعطیک الا من احب، و تو را ای نیروی عظیم و بزرگ، تو را به جز کسانی که دوستش دارم نخواهم داد. کسانی که اونها را دوست دارم در او تو را کامل خواهم کرد. ولا اکملتو که الا فی من احب، من جز در دوستانم این صفت را کامل نخواهم کرد. این صفت جز در دوستان الله کامل نمی شود. فلذا راوی می گوید پس آنان که در امروز دنیا بسیار باهوشند و مدیرند و سیاسند، همانند معاویه اونها چی؟ اینجاست که نکته ایست باید به او توجه کرد و بسیار دقیق و باریک و متین و حساس و سر دراهی ها به درد بخور. و اون نکته اینه که این نیروی عظیم الهی که به وسیله او تمام سعادت ها باید حیازت بشود و عقبل با او تحقق پیدا کند، این نیرو باید هدایت بشود از سوی الله و این نیرو را باید در مسیر دین قرار داد و خود عقل اقال لازم دارد و خود عقل هدایت لازم دارد. شریعت اقال عقل است، شریعت هادی عقل است، دین زنجیر عقل است. اگر این صفت را به حال خودش واگذاری، این صفت قدرت حرکت صحیح و صریح و مستقیم علی دوام را ندارد. فلذا عده همین نیرو را در بدترین جاها مصرف کردن و سوء استفاده و خطر اونها بر جامعه از بزرگترین خطرها حساب شده است. وقتی که این نیروی بزرگ الهی استخدام قوه شهویه بشود، وقتی که این نیروی عظیم الهی استخدام هوای نفس شود، این نیرو استخدام هواهای انسانی بشود، این نیروی بزرگ انسان را اونچنون منحرف می کند که کمتر از همه حیوانات. فلذا راوی می پرسد پس اونچه که در معاویه و امثال معاویه، معاویه های امروز، یزید های امروز موجود است چیه؟ اینها مگر عقل ندارن؟ می توانیم بگوییم اینها که امروز در قدرت سیاست و در قدرت اونچه که میخواهند برای بشر بلاها برای بشر ایجاد کنند و حیله کنند و بشرها را و افکار بشر را از راه های صحیح منحرف کنند و این همه زور به بشر بگویند و خود اسیر هوا و هوسند، جهانی را اسیر هوا و هوس کنند، اینها به چه نیرو این راه را میروند جز همون نیروی الهی که استخدام در غیر موردش می شود؟ و وای بر دنیای امروز که نیروی الهی را از مسیری که باید برود اونچنون منحرف کرده اند که همان است که امام صادق علیه السلام می فرماید اما این صفت وقتی که در استخدام هواها قرار گرفت دیگه اسم او را صفت عقل نگذارید، فهو شیطنت و نکرا. این یک صفت دیگری می شود عقل وقتی که افتاد، ولو اینکه انسان در مرحله حرکتش و درسش به کمالی هم برسد بدتر، اگر چنون چه در عقلش در اختیار هواها قرار بگیرد، هرچه فاضلتر، هرچه دانشمندتر، هرچه حجت الاسلامتر و هرچه بالاتر، وقتی که عقل اسیر هوای نفس شود، اونگاه هست که انسانها را منحرف می کند. و نکته حساس اینجاست که عقل گاهی در طریق شرع و در زنجیر شریعت الهی و ادیان خدایی قرار می گیرد. این عقل انسان را به اون مراحل عالی انسانیت که بک اصیب و بک اعاقب، ایاک اصیب و ایاک اعاقب، به اونجا میرسد که مورد الطاف الهی قرار میگیرد. وقتی که این صفت در اختیار غیر شرع قرار بگیرد و با زنجیر شرع کنترل نشود، این صفت است که انسان را به انحراف های بسیار عظیمی که دنیا امروز گرفتار شدن میکشاند. پس ام مطالب امروزم و اصل هدف امروزم در همینجا میخواهد خلاصه بشود. و به دوستان عرض بدارم محیطی برای طالبان دانش لازم است که در اون محیط تشخیص بدهن که این نیروی عظیم الهی باید به کدوم راه برود و این موتور قوی که به هر جا بخواهد برود ممکن است سریع برود و ممکن است به این که راه طولانی طی کند و استعداد طی راه های بسیار مفصلی را دارد. آیا این نیروی عظیم الهی را در چه راهی ما قرار بدهیم؟ اصل مطلب اینه و باید به این نکته توجه کرد چه کنیم که ما این نیرو را پس از مصرف کردن یک دفعه مانند اون شیطنت و نکرا از آب در نیاید و این نیرو را در راهی مصرف کرده باشیم که ما عندالله طبق اون چه که در دعا می خوانیم اللهم اجعلنی من اولیائک، اللهم اجعلنی من احبائک، اللهم اذقنی حلاوت محبتک، اللهم اذقنی حلاوت مناجاتک، اللهم ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اللهم انی اسألک ان تملا قلبی حبا لک خشیتا منک. چه بکنیم که ما این نیرو را در اون راهی قرار بدهیم که ما انسان کامل شویم، هدف خلقت را دریابیم، عمر ما را ضایع نکنیم، عمرمون را هدر ندهیم و به جای کاملی برسیم و جز انسانهای برجسته بشویم. ما هم در این میدان براز و مبارزه که به سوی هدف رفتن از سابقین باشیم، ما هم عندالله مقبول بشویم. چه باید کرد که این نیرو را در یک مسیر صحیح قرار بدهیم؟ اینجاست که بسیار حساس است و مورد خطر است. حوزه های علمی تشکیل شده است برای هدایت عقول به اون راهی که خدا می خواهد. حوزه های علمی تشکیل شده که شما تازه وارد حوزه شدید و می خواهید راهی را بپیمایید، به اونجا برسید که باید یک انسان کاملی برسه. این مسئله را باید از امروز اساتیدتون به شما بگوید. خودتون باید خوب فکر کنید. الان بترسید که راه را به انحراف نروید. الان بترسید که این نیروی عقل را در اختیار شرع قرار بدید. و این مسئله از سابق مورد ترس بوده است. حضرت عبدالعظیم حسنی وارد حضور امام هادی علیه السلام می شود، زانو بر زمین می زند و عرضه می دارد یا ابن رسول الله، من فکرها کردم و عقایدی دارم، می ترسم این نیروی عقلم را در اون راه مستقیمی که باید قرار بگیرد قرار نداده باشم. می ترسم در میان عقاید من عقایدی مخرب پیدا بشود. می ترسم اخلاق من اونطوری که خدا می خواهد من متخلق بشوم نباشد. مگر نه این است که فرموده است تأدبوا به آداب الله و تخلقوا به اخلاق الله؟ انسان اخلاق خدا پیدا کن، انسان متخلق به اخلاق الله باش. الله روزی رحمان است و رحیم و روزی قهار است و جبار است و مهلک و منتقم. تو هم یک روزی باید مرحله رحمانیتت ظهور پیدا کند، رحیمیتت به عینیت برسد و یک روزی قهاریت تو معلوم بشود. باید متصف به اوصاف الله بشوی. یا ابن رسول الله، چه کنم که این نیرو را هدر نداده باشم، راه را مستقیم رفته باشم؟ اجازه می دهید اون چه که من فکر کردم و اون چه که معتقدم به شما عرضه بدارم؟ درست دقت کنی. فرمود بگو. عبدالعظیم عقایدش را، معارفش را، معتقداتش را عرضه می دارد. امام می فرماید تا اینجا که گفتی درست است. پس باید کوشید که مطمئن بشویم راه را درست می رویم، اشتباهی در طریقمون نداریم. من خاص از دوستان، از برادران، از طلاب محترمی که تازه وارد حوزه ها شده اند این مسئله را تقاضا می کنم، نکند پس از مدت مدیدی ببینید راه به کج و به انحراف کشیده شده و مجبور بشوید مدتی عمر مصرف کنید تا به طریق مستقیم برگردید. بکوشید عقاید را از روی عقاید صحیح الهی پا بر جا کنید در اذهانتون، راهتون را خوب بشناسید و راهتون را خوب بروید و اون گاه هست که به هدف میرسید و اگر دیر هم برسید به هدف میرسید. و این علی ابن جعفر است با اون عظمت، وقتی که امام جواد سلام الله علیه در اون اوائل سن که شاید به مرحله بلوغ قانونی و شرعی هم نرسیده باشد، وقتی که از جا بر میخیزد از مجلس برود بیرون، علی ابن جعفر این پیرمرد ریش سفید بر میخیزد و کفش های امام جواد را در مقابل پاها جفت میکند. بعدن میگوین علی ابن جعفر تو عموی پدر این هستی، نه عموی خودش، عموی پدر این هستی، و تو به نام حضرت رضا عموی حضرت رضایی و جهان اسلام تو را می شناسد. وقت در مقابل یه بچه این همه خضوع می کنی، این مرد مرد دانشمندی است، مرد عاقلی است که عقلش در اختیار الله است، عقلش در اختیار شرع هست. بعد ریش سفیدش را میگیرد، میگوید اگر خدای بزرگ نمیخواهد صاحب این ریش رهبری کند و رهبری را به یک بچه میدهد، ما در مقابل او تسلیمیم. گویا از او میخواهند تو عموی این پدر این هستی، تو خودت برو جلو و مدعی باش و به جایی برس. میگوید من چنین کاری انجام نمیدهم، اگر خدا مرا برای این کار لایق نبیند و یک کودکی را برای این کار لایق ببیند، من تسلیم او هستم. این فکر است و عقل است که در اختیار شرع قرار میگیرد، و اگر یه وقتی چنین فردی را هوای نفس وادار کرده بود و شروع میکرد یه ادعاهایی میکرد، یکی از فرقه های زاله اسلامی هم اضافه بر فرقه های دیگه میشد و شیطان یک راهی را برای انحراف مردم پیدا میکرد به خاطر یک فردی که تابع هوای نفس شده. بنابراین باید کوشید که این نیروی الهی در بهترین راهی مصرف بشود، بنابراین باید مواظبت کنید که این نیروی الهی را در اونجا که میخواهد مصرف کنید. و اما علم، علم خوراک این عقل است. دانش که میخواهید به طلبید، دانش شما خوراک عقل شماست. عقل بدون علم به جایی نمیرسه، راحله نداره، خوراک نداره. شما وقتی که عقل را تعریف می کنید، می گید عقل مدرک کلیاته، و معنای این که مدرک کلیاته همون کلیات علم است، یعنی عقل علم پیدا می کنه. بنابراین بر او باید خوراکی داد که اون خوراک او را به اون حدی که باید برسد برساند. امیدوارم انشاءالله طلاب محترم علوم دینی وقتی که این راه های دراز را پیمودند و به حوزه قم وارد شدند، اینها به امیدی آمدن که انسان عاقل کامل بشوند، آمدن در این حوزه انشاءالله مانند شیخ طوسی بشوند، مانند اون مرد بزرگ الهی بشوند که از اول عمر تا آخر عمر قلم زد. و چه مقام شامخی وقتی که در بغداد میریزن، کرسی خطابه او را میشکنن، کتاب خانه اش را آتش میزنن او خستگی پذیر نیست، او از اونجا شروع به مسافرت می کند، به نجف می آید و یک حوزه دیگری در جوار رحمت علی ابن ابی طالب فراهم می کند و باز حوزه ادامه پیدا می کند. اساس حوزه نجف را او می گذارد و تا امروز هرچه که شما علوم و فنون و کتاب و درس و تحصیلات هرچه دارید رهین اون زحماتی است که شیخ طوسی انجام داده، این مرد بزرگ انجام داده. از قلم او کتابها، کتاب رجالش در اون درجه اول رجال قرار گرفته، کتاب فهرستش در درجه اول از فهرستها قرار گرفته، تهذیب و استبصارش در درجه اول کتب مدرک اخبار قرار گرفته، عدت الاصولش در درجه اول فن اصول قرار گرفته است و این مرد ذات الابعاد دارای ابعاد مختلف اونچنان خدمت می کند که عالم اسلام رهین زحماتش است. امروز هم شیخ طوسی زنده است و شما رهین زحمات او و از خان نعمت او دارید بهره میبرید و بر سر سفره دانش او قال الباقر و قال الصادق میگویید. کجا هستن اونها که به این مقامات برسن؟ حوزه های علمیه، طلاب محترم علوم دینیه، بکوشید که شیخ طوسی بشوید، بکوشید که کتاب های متین و عمیق و بزرگ از شماها صدقات جاریات باشد، بکوشید که دنیا از وجودتون استفاده کند. ای جوانها بکوشید که در آینده شما آیات عظام کشورهای اسلامی هستید. ای برادران عزیز بکوشید و خوب درس بخوانید. نیروی بدنیتون، نیروی چشمتون، نیروی فکرتون، نیروی گوشتون، تمام این نیروها را بذل کنید و ببخشید در این راه و هیچ مضایقه نکنید و هیچ هدر ندهید. آنی و ساعتی از اوقاتتون را برای غیر هدف مصرف نکنید و پیوسته بکوشید کارهای عادی شما هم در مسیر هدفتون قرار بگیرد که در دعای کمیل میخوانید حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا و حالی فی خدمت که سرمدا. خدایا توفیقم ده به اونجا برسم، توفیقم ده به اونجا برسم که تمام افعال من، تمام حرکات و سکون، حتی خواب من و بیداری من برگردد یک پارچه عبادت شود. آری، اگر انسان هدف خاصی داشته باشد و همه کارش را در راه اون هدف قرار بدهد، مقدمت الهدف جزء الهدف است و ثواب هدف را دارد. خوابتون، بیداریتون، سخنتون، حرکتتون، غذایتون، حمام رفتنتون، تمام گفتار و زندگیتون همه برمیگردد یک پارچه علم میشه و علمتون عبادت میشه و عبادتتون مقرب میشه. اما بپرهیزید. من تعلم علما، چقدر نیکوست این اخبار را مرتب تکرار کنیم و بر ذهن خودمون بسپاریم. من تعلم علما فلم یزدده علمه من الله قربا ازداد بعدا. ای کسانی که دانش می آموزید، هر دانش شما را یک قدم پیش ببره وگرنه یک قدم عقب رفتید. هر دانشی که در شما پیدا می شود نسبت به اون دانش عالمید و اگر چنون چه پس از حصول اون دانش عمل کردید میشید عالمون عامل، قدمها جلو رفتید. و اگر پس از حصول دانش عمل نکردید میشید عالمون جاهل و قدمها عقب رفتید، عالمون غیر عامل و قدمها عقب رفتید. مطلب طبیعی ما میفرماید، یه مسئله طبیعی است که من تعلم علما فلم یزدده علمه من الله قربا ازداد من الله بعدا. پروردگارا، ما از راه دور وارد حوزه قم شدیم. پروردگارا، وطنمون را ترک کردیم. ای خدای بصیر و عظیم، ای صاحب این خانه ها که به نام مسجد ها نامیده می شود، ای موجود حاضر در همه جاها، ای موجود مطلع از اسرار قلب ما، ای آگاه از حرکت های مختلف زندگی ما، ای آشنا به قلب ما و آگاه به گفتار و کردار و افعال ما، ما به امید تو آمدیم، سفرها کردیم، از وطن دست برداشتیم، از همه چیز بریدیم و به تو متصل شدیم، ما را بپذیر. ما آمدیم که به ما توفیق بدهی هر جا اشتباه کردیم راه را به ما نشان بده، هر جا خطا کردیم ما را به خطای خودمان متوجه کن، هر جا راه را منحرف رفتیم دست ما را بگیر و به سوی راه مستقیم هدایت فرما. به ما اون توفیق را بده که بر دوستانت دادی. اگر در نیمه های شب شهید اول بر می خیزد و به آسمان نگاه می کند و ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب می خواند، اونجا با تو راز و نیاز می کند و اونقدر شبها چنین اعمال انجام می دهد که شهید اول می شود. ما هم آمدیم پروردگارا، محیط من اجازه نمی دهد گاهی شهید اول بشویم اگر خودمون را محافظت نکنیم. هر قضای مشتبهی بر انسان یک آلودگی روحی ایجاد میکنه، هر سخن مشکوکی یک آلودگی روحی ایجاد میکنه. اگر دیگران حرام انجام میدهند، طلاب محترم علوم دینیه، شما اون موتور قوی پیش لوکوموتیو قطار هستید که شما باید تمام اونها را ببرید و باید جلو باشید. اگر چنون چه دیگران حرام کنند، شما اگر مکروه انجام بدهید دیگران حرام انجام خواهند داد، یک قدم عقبند. و اگر خدا نکرده شما حرام انجام بدهید، کار حرام بکنید، دیگران به کفر کشونده میشن. حیثیتتون را، مقامتون را، عظمتتون را نگه دارید، ارتباطتون را با خدا قوی کنید که جامعه را با خدا مرتبط کنید. شما مستحبات را به جا بیاورید تا جامعه را بتوانید به واجبات وادار کنید. شما از مکروهات دوری کنید تا بتوانید جامعه را به ترک محرمات وادار کنید. شما خود در اون خط مقدم جبهه باشید تا بتوانید دیگران را در پشت اون قرار بدهید. شما از خود گذشتگی نشان بدهید تا جهان از شما یاد بگیرند. شما مسلط بر نفس باشید تا دیگران تسلط بر نفس را از شما فرا بگیرند. شما مقربون الالله بشوید، شما سر تا پا صفا باشید، شما سر تا پا وفا باشید. محیط شما گناه نبیند، در محیط شما آلودگی پیدا نشود. یک ملتی که خودشون در میان خودشون هزارها سیگار کش باشد، باید دیگران هروئین بکشن. یک ملتی که در میان خودشون انحراف اخلاقی اعوذ بالله پیدا بشود، باید دیگران فرسنگ ها از حقیقت دور بشوند. حوزه شما و این قوم شما و حوزه های شما باید آنچنان باشد که هر کس وارد بشود و مدتی در اونجا زندگی کند، غیر از صفا و وفا و عبادت و راز و نیاز شبها و عشقها و گریه ها و علاقه ها، غیر از این حقایق در میان شما چیزی نبیند و روحش به سوی عالم بالا متوجه شود، الهی بشوید. کونو ربانیین، قرآن به ما چنین دستور میده، ربانی المنصوب و الى رب، کونو ربانیین. همه تون باید ربانی باشید، کارتون و شغلتون و حرکتتون و رفتارتون منصوب الى الله باشه. امیدوارم انشاءالله این تحصیلی که انجام میدهید با شرایط انجام دهید که شما را به هدفتون برساند، رفیق نیکو پیدا کنید. من گاهی از اشعارم خیلی کم گفت که اینا انا قلیل الروایت من الشعر، خیلی کم یادم مونده از اون چه که در بچگی هم وقت مشاعره کردن یاد گرفته بودیم، اونم همه از بین رفته. اما در این راه برای خودتون رفیق پیدا کنید که مثنوی میگوید گفت پیغمبر که اندر این طریق با وفاتر از عمل نبود رفیق. در این راهی که دارید می روید آن باشید که علی ابن الحسین میگد نسمات و هواک لها عرجو تحیا و تعیش و به المهجو. ای خدا نسیم الطافت بوی خاصی داره. نسمات و هواک لها عرجو، عرج تیب و عطر و بوی مخصوص که قلب میفهم. تحیا و تعیش به المهجو، مهجه ها و جانها ها و روان ها درک میکند که در نیمه های شب گریه می کند می گوید الهی لا تؤدبنی به عقوبتک، خدایا به من شلاق و تازیانه تنبیه مزن. ولا تمکر بی فی حیلتک، وقت درباره اینها می گوید دخلوا فقراء الى الدنیا، دخلوا فقراء الى الحوزه، دخلوا فقراء الى الدنیا، به حوزه وارد شد هیچ نداشت، سالها گذشت هیچ ندارد، بروید دنیا بیاید حوزه های ما را ببینه. اونها که چندین سال اگر چنون چه یک شغلی را اتخاذ میکنن میلیاردر میشن در دنیا، بیاین وارد حوزه بشوند و ببینن این طلاب، 10,000 طلاب حوزه علمیه قم، برن ببینن نه چی دارن. وارد حوزه علمیه میشه، یه اتاقی، حجره‌ای در مدرسه با یک وسائل مختصره، یه پتوی، یه لباسی اونجا انداخته، یه سال، دو سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال از اون خانه به اون خانه اجاره‌ای منتقل میشد، از اون دخمه به دخمه دیگه. آقا هدفت چیه؟ میخواهم الهی بشوم، ربانی بشوم. فاعرض عمن تولا عن ذکرنا، خدا به من دستور میده ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، پیامبر نکند چشم ببندی به اون چه که به اینها دادیم، به این دنیای زرق و برق که هر کس از دور نگاه کند خیال میکند بهشت برین است اینها زندگی میکنند، در صورتی که یک کثافت خانه است در اونجا میلولند مانند اون کرمها که در میان کثافت ها زندگی کنند. ولا تمدن عینک، بیاید ما را ببینید، بزرگان ما را ببینید، بیاید شیخ انصاری را برید نجف، در جنب اون مسجد انصاری یک خانه است به نام شیخ انصاری آیت الله عظمای درجه یک، خاتم المجتهدین ما بوده، برید ببینید چه تحصیل کرده در ایام آیت اللهی. او ثروت داشت اما ثروتش کتاب مکاسب بود، او ثروت سرشار گذاشت کتاب رسائل برای ما اهدا کرد، او ثروت سرشار به جای گذاشت کتاب طهارت نوشت برای ما رفت. او باید چنین اثری بگذارد، نه خانه و زندگی مرفهی که پس از وی دیگران بخورن. چنین باشید، درس بخوانید، این درس از این تحصیلاتتون لازم تره. بنده معتقدم طلاب محترم علوم دینیه اگر چنون چه دروس اخلاقی فاضله انسانی را درس جنبی حساب می کنند، اهمیت اون درس را کمتر از اصلش ندهند، زیرا که شما را شیخ انصاری نمی کند مگر توجه به معبود و این دروس توجه الالله. شیخ انصاری مرحوم یزدی، مرحوم صاحب کفایه و همچنین، و اگر پیدا می کنید در میان حوزه های علمیه کسی که می رود و می کوشد و از بیت المال پیدا می کند و می آورد و برای خودش چیزی مجللی به حسب ظاهر درست می کند، من تنقید می کنم. اشتباه کرده است یک چنین آقایی که در حوزه علمیه زیاد از نیاز ضروری لازم خود از بیت المال برای خود زندگی تهیه می کند. اشتباه می کند و راه را گم کرده است. به خدا برای مردم نمی توانید پیشوا بشوید و هدایت کنید مگر اینکه قبلا خودتون هدایت شوید. و به مردم هرچه بگویید از دنیا اعراض کنید، خود فرو رفته در دنیا باشید، حرف شما را نخواهند پذیرفت. اول از همه چیز خالی شو تا به دیگران درس اخلاق بیاموزی. دخلوا فقراء الى الحوزه و کما دخلوا منها خرجوا. دخلوا فقراء الى الدنيا و کما دخلوا منها خرجوا. حشاق و جمالکه احترقو فی بحر وصالکه قد غرقو. کم قد ماتو کم قد عاشو کم قد ماتو و لهم فی العشق روایاتو. ای خدا، دوستانت که آمدند و گذشتند و رفتن حکایتها دارند، دوستان که آمدند و رفتند مطالب دارند، دعاها دارند، مناجات دارند. یا رب یا رب یا رب، قو على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمه جوانحي. اون چنون جوانح من و روح مرا تقویت کن، قص کنم و عزیمت کنم که از همه چیز ببرم. فانقطع عن غيرك واتصل بك. اللهم خصني منك بخاصه ذكرك ولا تجعل شيئا مما اتقرب اليك في اناء الليل واطراف النهار رياء ولا سمعه ولا شرا ولا بطرا. اللهم اخلص لي بخالصه توحيدك واجعلني من صفه عبيدك. يا من كل هارب اليه يلتجئ وكل طالب الا اياه يرتجئ. اي خدائي همه کسانی که میخواهند پیدا کنن به سوی تو می آیم. خیلی مزاحمتون شدم، اما دلم میخواد گاه گاهی خلوتهایی پیدا کنید. اونجاست که همه چیز میتونید بگید. سجده طولانی بکنید، بگید من خدا، من هیچم، من آمدم اینجا خودم هیچ و گناهم زیاد، استعدادم هم بگید کمه، او خودش استعداد میده. ما دیدیم کسانی که وارد شد کم استعداد بود، به خداییش سوگند یادم نمی رود. همین حرم مطهر، این طلبه پرتقوا، این طلبه مجد، اما کم استعداد. اونقدر چسبید به این ذریح مطهر حضرت و نالید و گریه کرد و اشک ریخت. بالاخره گرفت، به تدریج یواش یواش پیدا کرد، نور در دلش پیدا شد، مستعد شد، خوب شد، فاضل شد. مرحوم بروجردی میگه وقتی رفتم نجف، مرحوم حاج میرزا علی ایروانی که صاحب حاشیه بر مکاسبه، دیدم داره در میان طلبه ها اونم هست صحبت میکنه، خیلی من اون رو سطحی دیدم، گفتم این به جایی نمیرسه. پس از مدتی که به ایران آمدم و برگشتم، رفتم دیدم درس مرحوم میرزای شیرازی و اون ایستادن در مقابل ذریح مطهر علی ابن ابی طالب. یبن عم النبی انت ید الله، یبن عم النبی انت ید الله الذی عم کل شیء نواها نداها. دیدم اونقدر با او صحبت کرده. اللهم ان قلوب المخبتين اليك والها وسبل الراغبين اليك شارعه واعلام القاصدين اليك واضحه وافئده العارفين منك فارغه. پروردگارا، دیدم اون چنون مونده و خونده و گفته و خواسته و گرفته، اون چنون قوی شده در دفعه دیگه. دیدم مرحوم حاج میرزا علی ایروانی یک محقق خوبی و بسیار عظیم از آب در اومد. فلذا تو حاشیه مکاسبش بنگرید، از اول تا آخر مکاسب که حاشیه نوشته، حاشیه دقیق متین مختصر، اشکالها به شیخ انصاری کرده که بیشتر اشکالاتش هم بر شیخ وارد. با جدیت تحقیق کنید، متقی باشید، هدفتون این باشه. بعضی از طلبه هم با شما هستیم داریم میگیم، گاهی اتفاق میافتاد وارد مدرسه میشدم میامد آقا این عبا را کجا گرفتی؟ یه عبای مثلا کسی عبای نو میپوشه، رنگش خوشش میامد، فردا و پس فردا یه هفته دیگه میدیدم رفته گشته از بازار همونه پیدا کرده، همون آقایی که اونه دوخته برده به او داده، به همین ترس پولشم از کجا آورده نمیدونم، فلعل اخذ الصوم و الصلاة ولم یصلی، داده و لباس خرید. تو عاشق لباسی، تو آخرش هم یه دست لباس خوب پیدا میکنی، این جزای تحصیلات چند ساله تو. نفروشید خودتون رو به اینا. لا تبیعوا ابدانکم بغیر الجنه، لا تبیعوا افکارکم بغیر الجنه. جز اون مقام رفیع انسانیت و کمال علم و دانش و قرب الالله به هیچ چیز راضی نشوید و خود را و وقتتون را و حرکتتون را و نیروی جوانیتون را جز او به هیچ چی ندهید و الا مغبونید. من به شما توصیه می کنم فرزندان عزیز اسلام، من به شما توصیه می کنم این راه، راه بسیار باریک است اما به جای عالی می رسید. متقی باشید و کوشش کنید از شما مکروهی سر نزند تا برسید به اونجا، یک دفعه ببینید روح اللهید و دنیا را منقلب کرد. وقتی که این مرد بزرگ در مدرسه فیضیه درس اخلاق می گفت، وقتی که مجسم می کرد کارهای لغو انسانی را که تو عبادت می کنی، آی انسان برای چه؟ برای اینکه مزد بهشتی بدی، برای اون که عب نداره. اما می گفت ها، تو عبادت می کنی که بهشت، تو بهشت زردالو بخوره، نمازت برای زردالوست، اون نمازی که برای زردالوست فقط زردالو بهت می ده. تو بگو خدا در نعمتهای بهشتی که تو می شماری آخرش می گه ورضوان من الله اکبر، یعنی اهل شکم، اگر اهل شکمید اونجا شکمم هست، اما یک مطلب دیگری سراغ او بروید و رضوان من الله اکبر. خیلی مزاحم شدم، خدا به محمد و اهل بیتش، خدا به اون آقایی که من همیشه امیدوارم که اون آقا در مجالس عظیم ایران شرکت کنه. من میدانم شرکت میکند او در مجالس بزرگ. شیخ بهایی چنین میگه، نمیدونم، کاکل مشکین، کاکل مشکین بدوش انداخته و از نگاهی کار عالم ساخته، 40 هفته در مسجد سهله، در سرداب مسجد سهله، معروف است که هر کس 40 هفته روزهای چهارشنبه از نجف به مسجد سهله بره و اونجا عصرها باشه، او را میبینه. میگفت 40 هفته رفتم، 40م آخر بود، اون روز آخر بود، در سرداب مشغول بودم، عبادت میکردم، اللهم ارنی الطلعت الرشیده و الغرة الحمیده و اکحل ناظری به نظرت منی الیه و عجل فرجه و سهل مخرجه. دیدم یه آقایی میاد پایین، تا اون میاد پایین نگاه به من کرد، منم نگاه کردم، نفهمیدم، اما یک رعبی در دلم پیدا شد. وقتی که روح قوی باشه، شما میتونید که از پشت سر بچه سرش اینجور بگیرید، محکم نگذارید به این ور اون ور نگاه کنید، همین نگاهش میفته جلو و نفهمی که روح وقتی که قوی شد میتوند تصرفی در شما بکند که نگذارد فکر شما برود که اصلا این آقا کیه با من صحبت میکنه، حرف بزنه، جواب بگید، بعد ببینید یه چنین قضیه واقع شد. اون قدرت روحی و عظمت روحی اوست که تصرف در ملکوت عالم میتواند بکند مقتدار ان یشا قلب طبا سیر الاظلام طبعا للشعاع. وقتی که آمد پایین یه دو سه کلمه با من صحبت کرد، خیلی قیافه جاذبی داشت، سوال کرد و جوابی گفت و گفتم و بعد برگشت و رفت. من تعجب کردم، پس از اندک مدتی گفتم کی بود این آمد من توجه پیدا نکردم، چرا من نفهمیدم، چرا من متوجه نشدم این کیه؟ بلکه همونی که 47 از دنبالش میگردم همینه. آری آقای عزیز، السلام علیک یا بقیت الله. سلام هایی که از سویداء قلب هزارها شاگردت، هزارها علاقمندت، هزارها عاشقت به سویت پرتاب می شود، قبول بفرمایید، بگیر. آقا سلام هایی که از شاگردان مکتبت که غیر از این که به حضورت، غیر از این که دینت را و قرآنت را بخوانند و بفهمند و عمل کنند و تبلیغ کنند، هیچ قصدی ندارند در آمدن به این حوزه، من این را مطمئنم. آقا از طرف حضار، از طرف همه، من این جمله را به حضور حق مسد عرض میکنم. غیر از این که هدف تو را تعقیب کنند، کتاب تو را یاد بگیرند، دین تو را عمل کنند و به دیگران برسانند و این جان قرازه را در راه تو بدهند و هر چه دارند فدای وجودت و هدفت کنند، هیچ غرضی در آمدن به این حوزه ندارد. آقا والله قسم به مادرت فاطمه زهرا که این روزها روزهای رحلت اون حضرته، قسم به مادرت مسئله همین، ما آمدیم در حوزه وارد شدیم که هدف تو را تعقیب کنیم و در این هدف هستیم تا مرگ به سراغ ما بیاید. اما آقا گاه گاهی اظهار لطفی بکن، ما هم بفهم. در اون دعا میخونید که اللهم وعرفن الاجابت فی دعایی، خدایا تو دعاها رو میپذیری، اون آقا هم سلام ما رو میپذیره، اما دلم میخواد گاهی من بفهمم که رفته است. وعرفن الاجابت فی دعایی. آقا این روزها روزهاییست که قلب شریف تو خیلی ناراحت است برای زهرای مرضیه. ولست ادری خبر المسماری، این هفته است که متعلق به زهراست، انشاءالله روز وفاتش، شب وفات، روز وفاتش زیارت خواهید کرد و عرض ادب خواهید کرد، اما پس از عرض ادب این شعر را هم که مرحوم کمپانی میگوید بخوانید. ولست ادری خبر المسماری سل صدرها خزانت الاسراری. یه خبر مسمار رو اینها میگویند، من میگه نمیدونم، باید از اون خزانت الاسرار و قلب زهرا و سینه زهرا پرسید. بعد میگوید که الباب و الجدار و دماء شهود و صدق لا لها خفا، در و دیوار و خون ست شاهد که هیچ خفایی نیست در او. الباب و الجدار و دماء شهود و صدق لا لها خفا. میخوام عرضه بدارم یبن رسول الله یا بقیت الله، تو را قسم میدهم به اون حالتی که مادرت پیدا کرد، تو را قسم میدهیم به عظمت مادرت در پیش تو و مظلومیت مادرت. آقا ما که آمدیم اینجا خدمت گزار تو باشیم، ما را بپذیر. آقا ما که آمدیم در حوزه ها خدمت کنیم، ما را قبول بفرما، توفیق از خدا برای ما بخواه. و بخواه که ما انسانهای کامل شویم و بخواه که ما به هدف عالی انسانیت و اسلامیت و علم و دین و تقوا برسیم. ما برای این طمع آمدیم. ما غیر از این که به جایی برسیم، غیر از این که دین تو را پیدا کنیم، ما به دین در نه پی حشمت و جاه آمده. ما آمدیم که تو را خوب بشناسیم آقا. اینا همه سربازهای تو، انشاءالله این نویسنده گرامی که این جلسه را می نویسه از فرشتگان به حضورت میارند، اونجا عرضه می دارن که آقایون همه جمع شده بودن، عرضه ارادت به تو می کردن، همه سلام عرض می کردن. ای فرشته های الهی، شما را به اون حضرت قسم از ما به او برسانید که ما به او علاقه داریم. السلام علیک یا ابن رسول الله می گوید. ما آرزوها داریم، ما توقعها داریم، ما او را شفیع برای الله قرار میدیم که گذشته های ما را قلم بکشد و ما را به مراحل کمال علم و دانش برساند. من دعا کنم، شما آمین بگو. اللهم صل علی حبیبك محمد و آل محمد. اللهم اید حمات الدین و انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفر وأهله. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلب تدابيرهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا، وصالح الدعاء بالمسألة فاستجب لنا، وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراءة من النار فاكتب لنا.